ش پیدا کرده و اینها زنگ خطرهایی است که امیدواریم در دولت 14 هم حتما به اونها پرداخته بشه. و یه بحثی هم در رابطه با نظارت داریم و کنترل آقای دکتر صفاتیان.
بله.
اونجا نقش دولت به چه صورتی خواهد بود؟
دولت از یک تیم نظارتی استفاده میکنه برای اینکه بیاد خارج از سازمان ها، نه اینکه بیاد عضو یک سازمان، یک کارمند وزارت بهداشت یا بهزیستی یا نیروی انتظامی یا سیستم قضایی رو بگیره بیاش بگه باشه من نظارت کنم برنامه همون سازمان. از مؤرخینی که سالها کار کردن میتونه استفاده کنه. یک تیم تحقیقاتی نظارتی بیاد برنامه رو ببینه، این برنامه با توجه به این بودجه‌ای که براش گذاشته شده چه تأثیری داشته، اگر نداشت این برنامه حذف بشه، اگر داشت برنامه تقویت بشه و سیستم بتونه اون برنامه رو حمایت کنه و جلو بره.
بله، در واقع این پیشنهاد شما برای دولت 14 هم هست.
بله دقیقا.
بله، یه بحثی هم که مطرح بود پایین بودن اعتبار برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد هست که من به شخص امیدوارم دولت 14 هم در این راستا هم اعتبارهای لازمی رو در نظر بگیره و بتونه از اون اعتبارها به درستی در پایش برنامه‌های اثرگذار استفاده بکنه. و از راهکارهای دیگه یا پیشنهادهای دیگه از زبان شما بشنویم آنچه که انتظار دارید دولت 14 هم در این راستا انجام بده.
یک روزهایی در طی 15 سال پیش 20 سال پیش سازمان ملل بودجه های کمکی بسیار بسیار زیادی به ایران میداد و برنامه های خوبی برای ایران داشت. ایران همسایه کشور افغانستانه، ایران متاسفانه مسیر ترانزیت مواد مخدره، پس برای کشورهای دنیا و سازمان ملل ایران از لحاظ جایگاه ژئوپلیتیک همسایه بودن با افغانستان خیلی مهمه. ما باید از این برگ برنده و از این جایگاهی که داریم حداکثر استفاده رو در حوزه بین الملل در سمینارهای بین المللی داشته باشیم و بتونیم از اونها امتیاز بگیریم بابت کنترل کردن مرزهامون. ما این امتیازات رو نمیگیریم متاسفانه. ما همین امروز اگر مرزهامون رو ببندید باز بذاریم مواد مخدر اروپا رو میگیره. به شدت وضعیت اروپا از لحاظ مواد مخدر به هم میریزه و اروپا مجبور هزینه های چند ده میلیارد دلاری بذاره برای کنترل مواد مخدرش.
بله.
ولی اومده پشت ما وایستاده، هیچ تکون هم نمیخوره، هیچ حرکت هم نمیکنه، چون ما با اونها ارتباط خوبی از لحاظ برنامه‌ای و در حوزه اعتیاد با اینها نداریم. بتونیم با اونها بحث کشت جایگزین در مواد مخدر در افغانستان طراحی کنیم خیلی خیلی برنامه مثبتیه. در حوزه داخلی هم نکته دیگه که میشه که با آقای رئیس‌جمهور گفت اینه که از برنامه‌های استفاده کنیم که ملموس باشه و برای مردم قابل دسترس بودن.
بله.
نیاییم برنامه‌هایی رو از یک کشوری برداریم بیاریم که در ایران زیر ساختش رو نداریم. متاسفانه ما داریم چنین حرکتایی رو میکنیم، یعنی زیر ساخت برنامه‌ها بعضی از کشور ما وجود نداره
و میاریم و دوست داریم که اجرا بکنیم در کشورمون و لذا اثرگذار
هم عملیاتی هم نمیشه، هزینه های بسیار زیادی هم براش داریم.
بله، ولی اون نکته‌ای که فرمودید تفاهم نامه ها در عرصه بین‌الملل خیلی میتونه اثرگذار باشه و مثبت باشه. آقای دکتر صفاتیان، ما هم پیامک داریم هم تماس تلفنی، اگر موافق باشید یکی از این تماس ها رو با هم بشنویم و پاسخ شما رو.
در خدمتتم.
خدمت شما عرض کنم نزدیک 15 سال 17 سال من کافه خاک بودم، الان نزدیک 6-7 سال پاک شدم. الان گشتم زن و بچه همو پیدا کردم، بعد از 2 سال زن و بچه همو پیدا کردم. الان زن و بچه هم میگه خب حالا که پاک شدی، حالا که اومدی تو اجتماع و جامعه یه خونه بگی ما برگردیم سر خونه زندگی. خب الان من بعد از 7 سال پاکی، حالا که اومدم تو اجتماع و جامعه، وقتی من نمیتونم یه خونه بگیرم، الان همش ذهنم درگیره. به تنها چیزی که دارم فکر میکنم برگشت به اون دورانه. میگم خب من که نمیتونم یه خونه بگیرم، ول کن دیگه، احساس پوچی اومده سراغم، احساس ناامیدی اومده سراغم. میخوام ببینم دولت چه حمایتی کرده از من. منی که یه عمری کارتون خوابی کردم، یه عمری در دزدی کردم، یه عمری بزهکار بودم، الان دولت چه کار میخواد برای من بکنه که من بیام تو اجتماع، بیام تو جامعه؟
بله آقای دکتر صفاتیان، یکی از بحث‌هایی که میتونه کمک بکنه به عبور از این آسیب‌های اجتماعی این هست که اون کسانی که در این مسیر بودن و بهبود پیدا کردن رو دولت چگونه میتونه بهشون کمک بکنه، چه حمایتی میتونه از اینها داشته باشه که در ادامه مسیر زندگیشون مسیر زندگی درستی رو در پیش بگیرن و بر نگردن به آنچه که در گذشته درگیرش بودن.
این هموطن ما به نکته بسیار دقیق و خوبی اشاره کرده، به نکته مشترک بین خیلی از معتادین، بحث معتادان خیابانی یا اونهایی که کارتون خوابن رو مطرح کرد و بحث حمایت‌های اجتماعی. خب ما یک سازمانی، یک وزارتخونه داریم به نام وزارت رفاه.
بله.
و یک سازمان زیر نظرش داریم به نام سازمان بهزیستی که طبق قانونه. خود این سازمان وظیفه ذاتیش همین حمایت‌های اجتماعیه و اتفاقا در حوزه مواد مخدر هم وظیفه ذاتی همین سازمان با بودجه‌ای که از ستاد مبارزه مخدر و دولت می‌گیره همینه. ضعف عملکرد این سازمان در طی این سال‌ها به راحتی نشون داد که این مشکل داره بدتر میشه. یعنی وضعیت معتادان خیابانی ما می‌بینیم روز به روز بدتر شده الان نسبت به 5 سال پیش. این ضعف سازمان بهزیستی چرا؟ چون نوع مدیریت و برنامه‌ریزیش مدیرانش آگاه نیستن. به طور مثال یه مدیر کل از حوزه پشتیبانی میاد مستقیم میاد در حوزه پیشگیری قرار میگیره و میخواد در مورد اعتراض صحبت کنه. خب اون نمیتونه، اعتراض رو نداره. انتظاری هم از اون نیست که اینجا بشینه برنامه بریزه. ولی چون شده مثلا مدیر کل حوزه پیشگیری از اعتراض میگه هرچی که من گفتم همونه و مجبورن مدیران در رده‌های پایین‌تر باید. این وزارت رفاه به نظر من در طی چند سال گذشته ضعف عملکردش و مخصوصا سازمان بهزیستی رو این حمایت‌های اجتماعی، چون وظیفه ذاتیشونه، میلیاردها تومان دارن بودجه میگیرن از دولت، از ستاد مبارزه مخدر دارن بودجه میگیرن، امکانات میگیرن، ولی شما معتادان خیابانی ببینید چجوری میشه وضعیتشون. حمایت های اجتماعی از اینا صورت نمیگیره. اینا بعد از اینکه ترک کردن پاک شدن میخوان برن سر کار، هیچ حمایت از سازمان بهزیستی از اینا صورت نمیگیره.
یعنی انتظار ما اینه که سازمان بهزیستی در واقع حتما برای این بخش برنامه داشته باشه در دولت 14 هم با توجه به اعتبارهایی که داره بهش اختصاص پیدا میکنه و کمک بکنه به عبور از این چالش هایی که بعد از رهایی از اعتیاد بسیاری از معتادین باهاش درگیر هستن و امیدواریم که اتفاق بیفته. یه نکته هم اشاره کردید، بحث تعامل با کارشناسان و متخصصان هست در این حوزه که امیدواریم در دولت 14 هم حتما بهش پرداخته بشه. نظر کسی که دانش کارشناسی داره در این حوزه حتما باید اثرگذار باشه و دیده بشه های دکتر صفاتیان و امیدواریم که این اتفاق در دولت 14 هم رقم بخوره.
بنده همه امیدواری رو دارم، در صورت کسی که در هر حوزه 20 سال 30 سال کار کرده، 20 تا 30 تا کشور دنیا رو از نزدیک اون برنامه رو دیده ها، با اون کسی که امروز میاد مدیر کل میشه و از پشت اینترنت و کامپیوتر میخواد اطلاعات اون برنامه رو در بیاره، دوستا نگاهشون خیلی با هم فرق میکنه.
بله،
این دو تا نگاه های بسیار متفاوتی نسبت به حوزه اعتیاد و مبارزه با اعتیاد در همه ابعادش داره.
بله، این رو هم بگیم آقای دکتر صفاتیان، چون داریم به صورت کلی صحبت میکنیم، شنیدیم قطعاً شما هم بهتر از من آگاه هستید، برخی از کارخانه ها، شرکت های بخش های خصوصی اصلا امتیازاتی رو برای این عزیزان در نظر میگیرن، برای اینکه برگردن به زندگی، به اونها کار میدن، حمایت های لازم رو انجام میدن، اما امیدواریم که گسترش پیدا بکنه در جامعه، در کشور ما، و شاهد این باشیم که در همه نقاط ما این نوع حمایت ها وجود داشته باشه. فراموش نکنیم هماهنگ کننده اصلی این موضوع دولت ها هستند و انتظار داریم که دولت 14 گام های اساسی و مؤثری رو در این حوزه در نظر بگیره و برداره. خدمت شما عرض کنم اگر نکته‌ای باقی مونده به عنوان انتظار شما از دولت 14 به عنوان یک کارشناس حوزه اعتیاد، پژوهشگر حوزه اعتیاد، در حد یکی دو در واقع تیتروار از شما بشنویم.
یک، تغییر ساختار، دو، تغییر نگاه مدیریت ها، سه، نظارت و پایش برنامه های قدیم، اینکه چه مقدار موثر بودن و چه مقدار برعکس عمل کردن. به طور خلاصه همین.
بله، خیلی ممنونم از همراهی شما جناب دکتر سعید صفاتیان، پژوهشگر حوزه اعتیاد. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
در دستور کار امروز به انتظارات از دولت آینده در حوزه آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد پرداختیم. آسیب‌های اجتماعی خیلی گسترده است، اما به نظر مهمترین اون اعتیاد میاد و با همراهی جناب دکتر صفاتیان، پژوهشگر حوزه اعتیاد، میشه گفت پیشنهادهایی برای دولت 14 در کنترل، مبارزه و پیشگیری از اعتیاد در این برنامه ارائه شد. ممنونم از همراهی شما با دستور کار امروز. فردا هم انشاءالله با شما همراه خواهیم بود. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگه.
تلنگو. به نام خدای یکتا. دوستان و همراهان سلام، این برنامه تلنگری که از رادیو ایران میشنوید، از اینکه امروز هم همراه ما خواهید بود سپاسگزاریم. تابستون که از راه میرسه، استفاده از کولرهای آبی و گازی، پنکه های سقفی و دیواری شروع میشه تا هوای گرم تابستونی رو تا حدی قابل تحمل کنه. اما استفاده از این وسایل به صورت بی‌رویه و در ساعات اوج مصرف باعث میشه تا نیروگاه های برق توان تولید برق مورد نیاز مصرفی در ساعات اوج مصرف برق رو نداشته باشه. به نظر شما باید چی کار کرد؟ شما چه پیشنهادی دارید؟ در تلنگر امروز ما چند راهکار ساده به شما پیشنهاد میکنیم. شما هم با ما در ارتباط باشید و اگه راهکاری برای صرفه‌جویی در مصرف برق میشناسید با ما در میون بگذارید. 30900 شماره پیامک برنامه تلنگره. بعضیا کولر آبی رو بدون اینکه سرویس کنن با شروع فصل گرما روشن میکنن، در حالی که قبل استفاده از کولر آبی حتما باید کولرهای آبی سرویس بشن. با این کار هم در مصرف آب و برق صرفه جویی میشه و هم انتظار شما از یک کولر ایدئال برآورده میشه. راستی کولر شما هم با اینکه کاملا سرویس شده، قدرت خنک کنندگیش پایینه و میزان مصرف برقش بالاست. رفع این مشکل ساده است. کولرهایی که روی پشت بام قرار داره در معرض تابش مستقیم خورشیده و این به این معناست که دمای آب کولر بالا میره و سریع‌تر بخار میشه. در نتیجه باد کولر خنک نخواهد بود. در نتیجه باد کولر خنک نمیشه. برای حل این مشکل فقط کافیه یه سایبون روی کولرتون نصب کنید تا در تابستان گرم از خنکای باد کولر، اون هم با مصرف بهینه برق، لذت ببرید. کشیدن حسیر دور کولر هم پیشنهاد خوبیه، امتحانش کنید.
آقای سروری، با توجه به این که ما در آغاز فصل گرما هستیم، شما و خانواده محترمتون چطور از انرژی برق بهینه مصرف؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کلن آدم باید در همه چیز صرفه‌جو باشه، استفاده خوب بکنه ولی اضافه مصرف نکنه. برق خوب یه سرمایه ملیه، این همه زحمت کشیده میشه تا این برق تولید میشه برای کشور ما که مردم در رفاه باشن. متاسفانه یه عده‌ای از این سرمایه خوب استفاده نمی‌کنه. من کلاً سعی می‌کنم که هم خودم هم بچه‌هام هم نوه‌هام آموزش دادم از برق بهینه استفاده بکنم. گوش دادیم، این بعدشون رو عمل کردن. اکثر قبضای من مجانی میاد. واقعا ممنونشم. خدا انشالله نگهدارش باشه.
فکر میکنید این صرفه‌جویی چقدر میتونه در کشور اثرگذار باشه؟ واقعا صرفه‌جویی در مثلا انرژی برق،
حداقلش اینه که خب موقعی که صرفه‌جویی انجام نمیشه، به طب اینا اولویت یکو گذاشتن برای خانواده ها، یعنی مردم، و میان صنایع و برقشون رو قطع میکنن. خب اگر ما برق داشته باشیم، حتی یه روزم برای صنعت ما و تولید ما ارزشمنده. ما اگر بتونیم حتی یه لامپ اضافی رو خاموش بکنیم، ببینید در سطح کشور چه اتفاق میفته. حداقل دو سه تا کارخونه تولیدشون رو خوب انجام میدن و به نفع کشور ما، به نفع خود ماست، ما خودمون استفاده میکنیم.
سپاسگزارم از شما.
پیشنهاد میکنیم زمانی که در خانه و یا حتی محل کار هستید، دریچه هایی از کولر رو که استفاده نمی کنید ببندید. با این کار جریان باد فقط به قسمت هایی که مد نظرتون هست منتقل میشه. در اون صورت هم هوای اون قسمت خنک‌تر میشه و هم در مصرف برق صرفه‌جویی میشه. تا یه تلنگر دیگه و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونه‌تون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید.
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی وکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
شنوندگان عزیز، لطفاً صدای گیرنده های خود را بیشتر کنید. رونیکس، مجموعه کامل از انواع ابزارآلات حرفه‌ای و با کیفیت، با تنوع بی‌نظیر، خدمات پس از فروش متمایز و قیمتی منصفانه در کلیه ابزار فروشی های سراسر کشور. رونیکس، آخرین ابزاری که می خرید.
یه تغییر جدید از حالا، پانلا از مواد اولیه اعلا، پانلا سلامتی جوونا بزرگ سالا، پانلا آشپزی با عیار بالا، پانلا از حالا، پانلا.
موجواره، موجواره تابستانی، موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز. هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد جایزه ها موج میزنه. شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
گفتن این متن مقدمه نداره، گفتم دلپذیر مقدمه لازم نداره، دلپذیر خودش اصل مطلبه،
چون دلپذیر در 75 سالگی تعریف درستیه برای خوشمزگی،
چون دلپذیر در 75 سالگی باور مزه های خوبه برای زندگی،
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
اون چیه داری با پنیر می‌خوری؟
ببین دلت نخواد. اگه گفتی چیه؟
یه راهنمایی کن بهت میگم چیه.
ببین یه چیه که هم ترده، هم بیسکویت تره، هم یکم نمکیه.
میشه منم بخورم ببینم چیه؟
بله بفرما.
به به، عجب چیزیه. کراکر چیتوزه؟
کراکر نمکی و کنجدی چیتوز. چیتوز، طعم خوش لحظه ها.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
ورزش ایران.
ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا، ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا، ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و فهیم رادیو ایران. خانم آقایان سلام، عصرتون بخیر. میلاد یزدانی هستم، با افتخار همراه شما. میخوایم بررسی بکنیم اتفاقات مهم ورزش کشور رو در روزی که سپری شد. با ما همراه باشید با برنامه ورزش ایران از رادیو ایران. ساعت 17:50 هست. میخواییم برنامه رو آغاز بکنیم با خبرهای غیر فوتبالی لیگ ملت‌های والیبال و متاسفانه شکست تلخ ایران مقابل آلمان با چاشنی بدشانسی. ایران در سه دست پیاپی 3-0 بازی اصخایی میکنم بابت گرفتگی صدا. ایران در سه دست پیاپی 3-0 مقابل آلمان بازی خودشو در لیگ ملت‌های والیبال باخت و کار خودشو تمام کرد در لیگ ملت‌های امسال. در سه دست پیاپی 25-20, 25-23 و 25-20 ما بازی خودمون رو به آلمان واگذار کردیم. شانس آوردیم، اون دو مسابقه هم بردیم، حداقل از انتهای جدول یه پله اومدیم بالاتر. اسماعیل نژاد امتیاز آورترین بازیکن ایران در دیدار مقابل آلمان. امین اسماعیل نژاد با کسب 19 امتیاز امتیاز آورترین بازیکن ایران در دیدار برابر آلمان در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های 2024 شد. اما آقای اکبری سرمربی تیم ملی والیبال ایران بعد از شکست مقابل آلمان یه مصاحبه رو انجام داده و گفته امروز مسابقه رو باگذار کردیم در حالی که میشد شرایط دیگری رو رقم بزنیم، میتونستیم بهتر بازی کنیم. با توجه به این که آلمان پاسور اصلیش رو در زمین نداشت میتونستیم از این فرصت استفاده کنیم، اما عدم حضور این بازیکن روی بازیکنان ایران تأثیر منفی گذاشت و بازیکنان ما نتونستند با تمام توان بازی کنن، تمرکز خودشون رو از دست دادن و ما مقابل آلمان بازی خودمون رو واگذار کردیم. امیدواریم که واقعا مثل بازیای هانجو نشه. بعد از دیگه ملت‌ها فدراسیون والیبال بهترین تصمیم رو در سریع‌ترین زمان ممکن برای تیم ملی والیبالمون بگیره. ما المپیک رو از دست دادیم اما چیزی تغییر نخواهد کرد، چون خودمون هم می‌دونستیم که المپیک سود نخواهیم کرد، اما یه برنامه 4 ساله 5 ساله قطعا دوباره والیبال میتونه برگردونه به روزهای خوب خودش. و برنز شمشیربازی ایران در قهرمانی آسیا، محمد رهبری ملی پوش شمشیربازی ایران با شکست در مقابل سابریست کره جنوبی از سود به فینال قهرمانی آسیا باز ماند و همانند سال گذشته مدال برنز رو گرفت. همراه شما هستیم با برنامه ورزش ایران. در حال حاضر همایش دوچرخه سواران کهریزک داره برگزار میشه. بریم، دوستان بخش رو آماده کردن در مورد این همایش بشنویم. برمیگردیم با ادامه برنامه، همراه شما خواهیم بود.
مریم اکبری هستم، مدیریت باشگاه آموزش دوچرخه سواری نور که حدود 11 سال هستش که از سال 1390. افتخار اینو داریم که با همکاری گروه‌های دوچرخه سواری، سازمان‌های مربوطه، شهرداری، سازمان حمل و نقل و ترافیک، مؤسسه خیریه کهریزک و تمام سازمان‌های مرتبط، همایش دوچرخه سواری کهریزک که یک همایش مردمی هست رو از ابتدای میدان قزوین به مقصد آسایشگاه خیریه کهریزک رکاب بزنیم با پیام حمایت از افراد دارای معلولیت و حمایت و توجه سالمندان. در این همایش از کودک 4 ساله شرکت کرده تا افراد با سنین خیلی بالا. افراد دارای معلولیت همچنین سایکل و قهرمانان در این همایش رکاب میزنن، کمبینا و انواع دوچرخه ها با پیام های مختلف در این همایش دوچرخه سواری حضور داره، از دوچرخه‌ای که کوسه رو هم میکنه به معنای حمایت از محیط زیست، دوچرخه هایی که تالباک، دوچرخه های خیلی بلند همایش حضور خواهند داشت، از همه مردمی که به صورت معنوی و مادی تو این سالها حمایت کردن که این همایش زنده بمونه و به کار خودش ادامه بده، به خصوص آسایشگاه خیریه کهریزک که سالها میزبان ما بوده و ما تونستیم با گروه موسیقی بمان وقتی که میرسیم به اونجا در ساختمان مه برنامه بسیار شادی و برای عزیزان داره مالیات و سالمندان و دوچرخه سواران به عمده خدا رقم بزنیم.
وقت شما بخیر. ساعت 17:56 دقیقه است. شنونده برنامه ورزش ایران از رادیو ایران هستی. نوبت به خبرهای ورزشی بانوان میرسه. خانم کیانی همراه ما هستن. خانم کیانی سلام، عصرتون بخیر.
متشکرم. سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. عصر شما بخیر باشه.
سلامت باشید. بفرمایید از والیبال فکر کنم بعد شروع بکنیم. هندبال هم خبرهایی داشتیم در حوزه ورزش بانوان.
درسته. خدمتتون بگم که خب تیم والیبال کشورمون امروز آخرین بازی خودش رو در مسابقات زیر 18 سال قهرمانی آسیا انجام داد، برابر کره جنوبی که پیشبینی می شد که برابر حریف قدرتمندی قرار گرفته و شکست بخوره، چون در دور دوم مسابقات هم برابر کره جنوبی ما بازی کرده بودیم. در این مسابقه 3-0 تیم ایران نتیجه رو واگذار کرد با نتایج 25-22 25-21 و 25-17. اما نکته که جالب بود، چین برای پنجمین بار عنوان قهرمانی مسابقات رو به دست آورد، با توجه به اینکه چند دوره بود که ژاپنی ها عنوان قهرمانی ها کسب میکردن، ولی باز هم شاهد فینال تکراری بین چین و ژاپن بودیم که بله. این بار چینی ها 3-0 به پیروزی دست پیدا کردن. در مورد هندبال هم که شما گفتین، تیم هندبال جوانان کشورمون بعد از اینکه در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی جهان بازیهاش رو واگذار کرد، در مرحله پرزیدنت کاپ امروز برابر تونس قرار گرفت، تیم سوم گروه دوم مسابقات، و نتیجه رو واگذار کرد 26-23 با اختلاف 3 امتیاز. اما فاطمه مریخ بازیکن پست بغل چپ تیم ملی کشورمون در پایان این دیدار به عنوان بهترین بازیکن زمین شناخته شد که اتفاق خوبی بود و قبلا هم دیده بودیم مریخ در اون رده سنی بزرگسالان هم عنوان برترین رو به دست آورده. اما در مورد شمشیر بازیکن بگم خدمتتون، تیم اصلی فلوره ما در مسابقات قهرمانی آسیا به کار خودش در جدول 64 نفره پایان داد. زهرا کارگر، کیمیا معتمدی و شیدا حسینی نمایندگان کشورمون در این اسلحه بودن که از مرحله گروهی مسابقهشون رو آغاز کردن. فقط زهرا کارگر موفق شد که صعود بکنه از این مرحله، اما نتیجه که به دست آورد بازی خودش رو واگذار کرد. به این ترتیب پرونده ملی پوشان اسلحه فلوره در جدول 64 نفره به پایان رسید. در مورد دو و میدانی جام کازانوف هم بگم که حمیده اسماعیل نژاد که دیروز گفتیم به فینال راه پیدا کرده بود، عنوان نایب قهرمانی مسابقات دوی 100 متر رو تونست به دست بیاره که اتفاق خیلی خوبی بود. و امروز هم یه دیداری رو ملی پوشان المپیکی تیراندازی کشورمون با آقای خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک داشتن و آقای خسروی وفا گفتن که کسب افتخار و مدال در المپیک واسه افتخاره، اما نباید همه چیز به اون معطوف بشه. حالا صحبت مختلف ورزشکارا و مربی تیم ملی و کاز رو هم داشتیم در این جلسه ای که برگزار شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم کیانی. اگه خبر خاصی هست ما در خدمت شما هستیم.
برای ملی پوشان اسکواش کشورمون هم آرزوی موفقیت میکنیم. تیم هندبال کشورمون هم بعد از این شکست برابر تونس قراره که روز سه‌شنبه بازی دوم خودش رو در مرحله پرزیدنت کاپ انجام بده که امیدواریم که بتونه در اون بازی که با شیلی مساف خواهند داشت نتیجه خوبی رو به دست بیاره.
انشاءالله ما هم برای تیم ملی بانوان اسکواش و هندبال آرزوی موفقیت میکنیم و بقیه ورزشکاران بانوانمون که انشاءالله بتونن در روزهای آینده خبرهای خیلی خوبی رو برای ما مخابره بکنه از رویدادهای بین‌المللی که در شرکت میکنن. خیلی متشکرم خانم کیانی، عصر خوبی داشته باشین.
متشکرم شما هم همینطور. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.